بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدار رو محضر همه شما عزیزان. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید سربازان خوبی برای اون حضرت باشیم. خب بحث ما حکمرانی خانواده بود. حکمرانی خانواده رو در سوره حضرت یوسف پیگیری میکنیم. امروز به لحاظ متن سوره جلسه پایانی ما هست، ولی جنبندی ما انشالله در جلسه بعدی صورت خواهد گرفت. ولی با توجه به بحث ایام الله نیمه شعبان، اگر موافق باشید ما تا اینجا یک جنبندی از منظر انتظار و منتظران و شخصیت منتظر هم داشته باشیم. سوره یوسف از سوره هایی هست که از منظر انتظار خب خیلی مورد توجه هست. بزرگان ما هم به این سوره توجه کردند، در پاره ای از روایات هم بهش توجه شده. من وارد خوندن روایات اینها نمیشم، فقط میخوام اون محتوا و مضمون رو عرض بکنم. در جلسات گذشتم یه اشاره ای البته داشتم. اینجا ما یکی از انبیاء الهی حضرت یعقوب سلام الله علیه رو داریم که در انتظار یک نبی دیگر خدا هست، یعنی حضرت یوسف سلام الله علیه، و به مراحلی میرسه که این انتظار اصلا میشه جزء وجودی حضرت یعقوب سلام الله علیه، و اون حضرت به عنوان یک منتظر واقعی رفتارهای خاصی ازش سر میزنه و رابطه خاصی با منتظر برقرار میکنه. این نمونه مثبتش هست و مشتاقانه منتظره که روزی به فرزند برسه، و از سوی دیگر برادران حضرت یوسف سلام الله علیه رو داریم، بجز بنیامین که او هم مشتاق رؤیت برادر هست، اینها خوششون نمیاد که یوسف زنده باشه و یا اگر هم زنده هست روزی چشمان پدر به رؤیت این فرزند روشن بشه. خوششون نمیاد، دوست ندارن. این آنچه که در خانواده حضرت یعقوب سلام الله علیه در جریان هست. در سرزمین مصر هم ما یکی زلیخا رو داریم که زلیخا در فراق یوسف اون هم داره آه و ناله میکنه، منتها یک انتظار در واقع غلط هست. یعنی او میخواد که به خواسته نفسانی خودش برسه، و یوسف رو داریم که یوسف زندان رو ترجیح میده برای اینکه زیر بار خواسته زلیخا بره و یا اون زنان دیگر مصری. و بعد پادشاه مصر رو داریم که پادشاه مصر هم وقتی از کمالات جناب یوسف سلام الله علیه با خبر میشه، اون هم مشتاق هست که یوسف رو ببینه، ملاقات بکنه. حالا نکته ای که امروز میخواستم اضافه بکنم این نکته است که وقتی حضرت یوسف سلام الله علیه هویتش معلوم میشه و میاد و قدرت رو به دست میگیره و پدر هم با خبر میشه که جناب یوسف زنده هست، این به نفع همه اینها تمام میشه. یعنی وقتی که رهبر الهی به حاکمیت میرسه، می‌بینیم هم به نفع جناب یعقوب سلام الله علیه تمام میشه، او به وصال پسر میرسه که حالا دیگه از اولیاء الهی هست، از انبیاء الهی هست، در ظاهر که خب چشمانش روشن میشه، بینایی خودش رو پیدا میکنه، قلبش روشن میشه و به آرامش میرسه. حتی به نفع این برادران گناهکار هم هست، یعنی جناب یوسف سلام الله علیه با یک بزرگواری میفرماد که لا تطریب علیکم الیوم، هیچ گناهی بر شما امروز نیست به خاطر اون کارهایی که در ایامی که شما جاهل بودید از روی جاهلیت از شما سر زد. خب اینا بعد میان به پدر میگن برای ما استغفار کن، پدر هم قول میده که براشون استغفار بکنه. به نفع زلیخا هم هست، زلیخا در این جریان همطور که برادران متنبه شدن و توبه کردن، زلیخا هم موفق میشه که توبه بکنه و اون جمالی رو که سابقا داشت به دست بیاره و او هم توفیق پیدا بکنه که یک انسان موحد بشه و ماجراهای بعدی که اتفاق میفته. از این میخوام این نکته رو استفاده بکنم که اگر امت اسلامی و مستضعفان جهان به واقع یه عده که منتظران حقیقی هستن و این انتظار حقیقی در رفتار اینها، در کردار اینها، در گفتار اینها جلوگر میشه، یه دم افرادی هستن که به هر حال گناهکارن، خطاکارن، ممکنه منتظر هم نباشن، در انتظار اون حضرت هم نباشن، و یا چه بسا مسلمانانی که اصلا اکراه داشته باشن از ظهور اون حضرت، و یا چه بسا افرادی که زلیخا صفت باشن، یعنی از ظهور اون حضرت هم دنبال تمناهای نفسانی خودشون باشن. ظهور که اتفاق بیفتد رحمت و برکت هست برای همه انسان‌ها، برای همه جهانیان، نه فقط برای اونهایی که منتظر حضرت بودن، حتی برای اونهایی هم که منتظر ظهور او نبودن مایه خیر و رحمت و برکت هست. چون انبیای الهی و اوصیای الهی و اولیای الهی در طول تاریخ اینها همیشه سمت مردم بودن. یعنی اگر ما یک بررسی بکنیم تاریخ حیات بشر رو، اون کسانی که حقیقتاً و واقعاً و 100% در سمت مردم بودن، مشتاق هدایت مردم بودن، از وقت خودشون، عمر خودشون، از همه وجود خودشون میگذاشتن، خودشون رو در مشقت مینداختن برای اینکه مردم به سعادت برسن، میبینیم اینها انبیاء الهی بودن، اولیاء الهی بودن، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بودن. آنگونه که خدای متعال در قرآن خطاب به رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه در برخی از آیات میفرماید که ما نمیخوایم که تو از غم گمراهی مردم و از غم اینکه چرا اینها به راه حق نمیان از جان خودت مایه بگذاری، تو داری خودت رو از بین میبری، خودت رو به زحمت میندازی در حدی که نزدیک جان از وجود تو خارج بشه، قالب تویی بکنی، این برای اینکه چرا مردم هدایت نمیشن. یعنی پیامبر اینجوری داره غصه مشرکان رو میخوره. حتی پس حقیقتاً اگر ما دنبال کسانی هستیم، میخواییم ببینیم چه کسانی سمت مردم بودن، چه کسانی طرفدار مردم بودن، میبینیم اینها انبیای الهی بودن، رهبران الهی بودن، اوصیای الهی بودن، امام زمان ارواح نافدا از اوصیای خدای متعال هست، از اولیای الهی هست، از ائمه خدا هست. ائمه خدا مردم رو به سوی نور هدایت میکنن، در حالی که طاغوت‌ها، شیاطین، اینها انسان‌ها رو به سوی نار هدایت میکنن، به سوی جهنم هدایت میکنن. به هر حال در صحنه‌هایی که پیش روی ما هست، در هر جایی که از اختیار و انتخاب خودمون و ناس استفاده بکنیم، در سر دوراهی هایی که قرار میگیریم، مثلا دوراهی های انتخابات، حواسمون باید باشه که مسیری رو در پیش بگیریم که مسیر انبیا، اوصیا و اولیا الهی هست، مسیر نور هست، مسیری باشه که از ظلمات خارج بشیم وارد نور بشیم و نه برعکس. این رو سوره یوسف در اختیار ما قرار میده. خب تا آیه 101 رسیده بودیم. پایان بخش ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه، راز و نیاز حضرت یوسف سلام الله علیه با خدای متعال بود و بخش های پایانی این بود که خدایا همه اونچه رو که دارم تو به من دادی، این فرمان روایی که دارم از ناحیه توست، این دانشی که دارم که با اون رویدادها رو تحلیل میکنم و تعبیر میکنم، خوابها رو اینها از ناحیه توست، چرا که نه، چون تو آفریدگار آسمانها و زمینی. ولذا این نتیجه مهم رو میگیره که خدایا انت ولیی فی دنیا و الاخره، تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی، تو یار و یاور من در دنیا و آخرت هستی. خب ما هم باید برسیم به این مرحله که بتونیم این جملاتی رو بگیم. توفنی مسلما، خدای من رو در حالی از این دنیا ببر که تسلیم تو باشم، دینم رو حفظ کرده باشم و الحقنی به صالحین، خدای میخوام جزء سازمان و تشکیلات شایستگان باشم، جزء سازمان و تشکیلات فاسدان و مفسدان نمیخوام باشم، و الحقنی به صالحین. عمل صالح که انسان صالح انجام میده، عملی هست که خدای متعال روز قیامت بابت او به انسان پاداش میدهد. جناب یوسف سلام الله علیه از خدای متعال میخواهد که او در دنیا و آخرت جزء صالحان باشه. حالا ادامه بحث، آیاتی که داریم تا پایان سوره، یعنی از آیه 102 تا 111، خطابش به رسول مکرم اسلام هست و پیروان امت اسلامی. ذالک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک فما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون فما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین فما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. خدای متعال خطاب رسول مکرم اسلام بفرماید که این داستان حضرت یوسف که ما برای شما گفتیم از خبرهای غیبی بود، نوحیه الی، که ما اون رو وحی کردیم به تو. و ما کنت لدیهم، تو که پیش برادران یوسف نبودی، تو اونجا نبودی که اونها چه توطئه ای علیه برادر خودشون کردن و چه اقداماتی کردن. و ما کنت لدیهم اجمعوا امرهم، ای پیامبر، ای رسول ما، تو نزد برادران یوسف آنگاه که اجماع کردن بر اون کاری که میخواستن بکنن، بر اون توطئه ای که علیه برادر میخواستن بکنن، که نبودی. و هم یمکرون، در حالی که اونها داشتن مکر میکردن، طراحی میکردن، توطئه میکردن علیه یوسف، تو اونجا نبودی. پس این میشه خبر غیبی، ما برای تو گفتیم این رو به این شکل. و خب کسانی که تورات رو مطالعه کردن میدونن که ماجرای آنگونه که در قرآن کریم آمده با آنچه که در تورات آمده خب تفاوت‌های جدی داره. بعد میگه که همجور که اینجا دیدی که پیامبران الهی حتی بعضی از فرزندانشون علیه بعضی دیگر اقدام میکنند. اینجا 10 فرزند یعقوب علیه 2 فرزند یعقوب، یعنی علیه یوسف و بنیامین. ولی مردم همینطوری هست. شما اینها رو به سوی خدا دعوت میکنید با دلسوزی، با علاقه، با تمام حرص و ولع و تلاش و کوشش، اما اکثریت اینها ایمان نمیارن. و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، ای پیامبر، بیشتر مردم ایمان نمی آورند به خدا، ولو هرسته. ولو هرسته یعنی ولو تو با تمام وجود مشتاق باشی که اینها ایمان بیارن، حرص و بلع داشته باشی، اشتیاق داشته باشی. یعنی این که هم که گفتم پیامبران سمت مردمن، دلسوز مردمن، میخوان اینها به سعادت برسن، میخوان اینها از نار وارد نور بشند. خیلی آیه عجیبه ها. و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. ای پیامبر، بیشتر مردم اگر چه تو اشتیاق داشته باشی اینها ایمان آورنده نیستند، اکثریت غیر مؤمن میمونند. در واقع ایمان آوردن کار اقلیتی از مردم هست، کسانی که حاضر باشن پا روی شهوت و غضب خودشون بگذارن، چون منشأ عمده گناهان همین شهوت و غضبه دیگه. و بعد از اون بحث قوه واهمه هم هست، شیطنت هم هست. پا رو امیال خودشون بذارن، پا رو خواسته های خودشون بگذارن، خواسته های خدا رو بر خودشون مقدم بکنن، اراده خودشون رو در راستای اراده الهی امتداد بدن و جریان بدن. و ما تسألهم علیه من اجر، این در حالیه که تو که از اینها مزد و پاداش و پولم نمیخوای که. یعنی پیامبری نبوده که بیاد به مردم بگه که مردم بیایید بگم چجوری میشود به سعادت برسید، بعد بگه که برید ثبت نام کنید اینقدر پول بدید. پیامبران دنبال مزد و پاداش نبودن، که شما امروز میبینید تا یه کسی یه چیزی بلده، دو تا کلمه بلده، میگه که اینقدر پول بدید، اینقدر تهریه باید بدید، همطوری نمیاد رایگان در اختیار من و شما قرار بده. کدوم پیامبری رو سراغ دارید که برای اینکه وحی الهی رو به ما بگه، برای اینکه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه، بگه که اول پولش رو واریز کنید؟ و ما تسألهم علیه من اجر، اکثریت اینها ایمان نمیارن، در حالی که تو هیچ مزد و پاداشی هم ازشون نمیخوایی بر این راهنمایی اینها، بر هدایت اینها. این هو الا ذکر للعالمین، این در حالیه که این قرآن چیزی جز ذکر برای جهانیان هم نیست. این قرآن چیه؟ قرآن ذکره. ذکره یعنی چی؟ یعنی ما رو بیاد فطرت خودمون میندازه. قرآن معارفی رو به ما میگه که اگه به فطرت خودمون مراجعه کنیم اینا رو متوجه میشه. فطرت ما بر توحیده. خدا ما رو به گونه آفریده که متوجه او میتونیم بشیم. البته اگه جز ذاکران باشیم نه جز غافلان. مشکل انسان اینه که به غفلت گرفتار میشه. بعد یه مثال میزنه، میگه میخواید بدونید چجوری گرفتار غفلت میشید؟ این همه آیات الهی در آسمان و زمین که شما از کنارشون عبور میکنید با غفلت تام و تمام. خب این برف رو کی میفرسته؟ این باران کی میفرسته؟ این خورشید از ناحیه چه کسی است؟ این ماه از ناحیه چه کسی است؟ این تنظیم فاصله شب و روز از سوی چه کسی است؟ تنظیم فاصله فرات آسمانی توسط چه کسی است؟ یه ذره فاصله زمین با ماه کم یا زیاد بشه، یه ذره فاصله زمین با خورشید کم یا زیاد بشه، زندگی روی کره زمین از بین میره، انسان ها یخ میزنن یا همه از گرما از بین میرن. اینطوریه دیگه. یعنی این همه نشانه های خدا، این گل رو کی آفریده؟ این توازن در طبیعت کار کیه؟ این انسان رو کی آفرید؟ این نوزاد رو کی آفرید؟ اینا همه آیات الهی، نشانه های الهیه. و که ای من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چه بسیار نشانه های خدا در آسمان ها و زمین که انسان ها از کنار اینها عبور می کنند. یمرون علیها و هم عنها معرضون، در حالی که از این نشانه ها روی گردانند. یعنی طرف توجه نمی کنه که خب میخوای خدا رو ببینی، هر کدوم از این پدیده های دوروبرت رو نگاه کنی خدا رو میبینی. از خودت رو نگاه کن خدا رو میبینی. آفریدگار اینها خداست. حالا خدا رحمت کنه آیت الله عظمای صافیه گل پایگانی رو در سفرنامه حجشون این نکته رو فرمودن که من این آیه رو وقتی که سوار هواپیما بودم داشتم میرفتم حج، یه دفعه متوجه شدم. چون میگه که و که ای من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها، چه بسیار آیه هایی که در آسمان ها و زمین هست و انسان ها از کنار اینا عبور میکنن. خب زمانی که قرآن نازل شده که هواپیما و فضاپیما و اینا نبوده، افراد تو آسمان ها گشت و گذار نداشتن، لذا اون موقع اینجور ترجمه میکردن، یعنی ما از زمین آیات رو تو آسمان میبینیم. مثلا مثل همین باران و برفی که میباره، ایشو میگه وقتی من تو هواپیما نشسته بودم داشتیم میرفتیم به سمت حج، یه دفعه یاد این آیه افتادم که نه اصلا ما تو خود آسمون الان تو فضا داریم با هواپیما حرکت میکنیم و این آیات الهی رو دوروبر خودمون میبینیم. حالا کسی که به فضا میره که بیشتر، اگر بر آسمان ها و زمین و آنچه که بین آسمان ها و زمین هست قوانینی حاکم نبود، آیا بشر میتونست بره به فضا؟ نمیتونست بره دیگه، قوانین حاکمه. خب این قوانین از ناحیه چه کسیه؟ باید یه آفریننده داشته باشه، باید یه کسی باشه که این عالم رو با این نظم دقیق آفریده که ما میتونیم مثلا یه خورشید گرفتگی، یه ماه گرفتگی، یه ستاره دنباله دار، اینها رو از سالها قبل از اون که اتفاق بیفته پیش بینی بکنیم. اما یومن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این آیه کار رو سخت‌تر میکنه. میگه تازه اونایی هم که ایمان میارند اونا هم تازه خیلی هاشون مشرکن. خیلی عجیب شده. آیه 103 فرمود و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، به پیامبر، خیلی از این مردم ایمان نمیارن ولو تو با اشتیاق تمام هر ایسانه به این مسئله میپرداز، اینا رو دعوت میکنی به خدا. حالا آیه 106 چی میگه؟ میگه اینایی هم که ایمان میارند اینا هم باز خیلی هاشون مشرکن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله، اکثر این اقلیت یعنی همینایی که ایمان میارن هم، اکثر اینها هم به خدا ایمان نمیارن الا و هم مشرکون، مگر اینکه اهل شرکن. خب اینجا روایاتی که ذیل این آیه آمده من نگاه میکردم حدود 10-12 تا روایت رو اینجا بررسی کردم، حالا فرصتش نیست اینجا براتون بخونم. فرمودن که این بخشی شرک در طاعت، بخشی شرک در نعمته. حالا فرصت کردید آیات رو شما ببینید، روایات رو ببینید ذیل این آیه. بخش عمده این روایات میگه که اینا شرک در طاعته، این طرف به خدا ایمان آورده ولی در زندگی خودش، در سبک زندگی خودش، در امور روزمره خودش دوباره رفته مطیع طاغوت ها شده. یه مثال خیلی بارز و برجستش همین بحث علوم انسانی غیر اسلامیه دیگه. این طرف میگه من اهل ایمانم ولی تابع نظریه های جامعه شناسی افراد غیر موحد شده. آقا فلان جامعه شناس چنین میگه، فلان روانشناس چنین میگه، بعد میگه که این خب آموزه های اسلامی در این قسمت مخالفت داره. میگه باشه، ما تابع علمیم. یعنی برداشتش اینه که اگر یه چیزی رو مثلا یه جامعه شناس بگه این بر قرآن مقدمه، این بر حرف خدا مقدمه. خیلی عجیبه. کسی که میگه من ایمان آوردم به خدا اما در زندگی روزمره خودش از منابع غیر دینی تبعیت میکند، این گرفتار شرک در اطاعت شده. میگه من مؤمنم ولی از پیامبر خدا اطاعت نمیکنه. در سوره نساء هم داشتیم، گفت که به طاغوت مراجعه میکنن وقتی مشکلی دارن، اختلافی دارن، دعوایی دارن، به طاغوت مراجعه میکنن. حاضر در زیر پرچم یک حکومت غیر دینی زندگی کنه، بعد میگه من مسلمانم مثلا. خب این چجوری میشه؟ یا شرک در نعمت. شرک در نعمت چیه؟ شرک در نعمت اینه که ما دیگران رو مستقل ببینیم در اعطای نعمت، مثلا بگیم که اگه فلانی نبود الان من مرده بودم. میشه شرک در نعمت. چرا؟ آقا من یه بیماری لاعلاجی یا سختی داشتم، فلان پزشک من رو درمان کرد، من را او درمان کرد. یعنی اصلا یاد خدا نیفتیم. خب درستش چیه؟ درستش اینه که اگر من از دیگران اطاعت میکنم، نگاه کنم این اطاعت در مسیر اراده خدای متعال هست یا نه. این اطاعت مغایر با اراده خدا که نیست، مغایر با دستورات خدا که نیست. و اگر نعمتی از ناحیه دیگری به من میرسه، توجه داشته باشم که لطف خدای متعال از این طریق به من رسیده. من میگیم که خدا خیر بده این پزشک رو، لطف خدا شامل حال ما شد، به این پزشک هدایت شدیم، شفای الهی به سبب این پزشک به ما رسید. اینجوری ما در همین سوره هم داشتیم که پیراهن حضرت یوسف سلام الله علیه چشمان یعقوب رو بینا کرد. منتها این لطف الهی است دیگه، یعنی این نیست که مثلا جناب یعقوب سلام الله علیه بفرماید که این پیرهن مرا شفا داد. نه، به لطف خدا شفای الهی از طریق این پیراهن ولی خدا جناب یوسف به من شفا داد. یعنی شفا دهنده اصلی خدای متعال هست. اذا مرستو فهو یشفین، وقتی من مریض میشم خدا به من شفا میدهد. هو شافی، منتها خدا از طریق ابزار و اسباب، چون خدای متعال داریم میگه ابل لا یجر الامور الا به اسبابها، خدای متعال امور رو از طریق اسبابشون انجام میده. پس بسیاری از مؤمنین هم گرفتار شرک میشن، شرک در طاعت و شرک در نعمت. و این چیزیه که خب برخی، یعنی طبق این آیه، خیلی از مؤمنین هم گرفتارش هستن. باید خیلی حواسمون باشه، باید خیلی توجه بکنیم که گرفتار شرک در طاعت و شرک در نعمت پس از ایمان آوردن نشیم. حالا یه کسی اصلا ایمان نیاورده، یعنی اون شرک در ابعاد دیگه هم داره، شرک در توحید مثلا ذاتی هم داره، شرک در توحید صفاتی ممکنه داشته باشه، شرک در توحید افعالی داشته باشه. حالا این یکی نه، اومده گفته نه خدا واحد است، خدا احد است، موحده. ولی حالا نوبت به زندگی ساختن که شده، نوبت به تنظیم حیات انسان که شده، در این سیاست گذاری، در این تنظیمگری میره سراغ طاغوت ها، میره سراغ غیر خدا و خدا و دین و پیامبر و اینا رو کنار میگذاره، گرفتار شرک میشه. بعد خدای متعال موعظه میکنه، میفرماید افامنوا ان تأتیهم غاشیت من عذاب الله او تأتیهم الساعه بغته و هم لا یشعرون. ای پیامبر ما، آیا اینها، این مشرکان در امنیتن، خاطر جمعن از اینکه ان تأتیهم غاشیت من عذاب الله، یه دفعه پوششی فراگیر از عذاب الهی متوجه اینها بشه، او یه دفعه عذاب الهی نازل بشه، شما ایمنی از این مسئله؟ یعنی از یه دقیقه دیگه من خاطر جمعی که عذاب الهی شامل حال ما نشه؟ او تعطیه هم ساعت و بغتتن، یا ناگهان مرگشون فرا برسه. ساعت اینجا مفسرین دو جور رو هم معنا کردن، یکی هم مرگ، یکی هم قیامته. مرگ اگه باشه که میشه قیامت صغرا، قیامت اصلی اگه باشه که میشه قیامت کبرا. او تعطیه هم ساعت و بختتن، یا مرگشون برسه یه دفعه. چه بسیار افرادی که ما فکر میکنیم مثلا سنشون بالا رفته، لابد مثلا زودتر از اون جوان از دنیا میرن، بعد میبینی که اون جوان از دنیا رفت. خب چطور شرک میورزید؟ چطور بیتوجهیم نسبت به خدای متعال؟ و هم لایشعرون، در حالی که اینا مثلا بیخبرن، مثلا حواس، یه دفعه با فلانی مرد. قل پیامبر بگو، قل ای پیامبر بگو، به مردم ابلاغ کن، تو پیامبر جهانیان هستی، یک پیامبر جهانی، به همه مردم دنیا اعلام کن. قل هاذهی سبیلی، مردم بدانید این است راه و روش من. راه و روش من توحیده، راه و روش من طاغوت نیست، راه و روش من شرک نیست. هاذهی سبیلی، این راه من. راه من چیه؟ ادعو الالله، همه شما را دعوت میکنم به سوی خدا، همه شما را فراخوان میکنم به سوی الله. مردم، الله محور زندگی شما باشه. علا بصیرتن، نمیخوامم چشم و گوش بسته بیاید بگید که باشه ما قبول کردیم، نه، علا بصیرتن، از روی بصیرت، از روی بینایی. چرا الله؟ چرا توحید؟ چرا شرک؟ نه آقا، ارزش انسان بالاتر از اینه که غیر الله رو عبادت بکنه، ارزش انسان بالاتر از اینه که غیر الله رو اطاعت بکنه، ارزش انسان بالاتر از اینه که دنبال طاغوت ها و هوا و هوس های خودش یا هوا و هوس دیگران بره. انسان اگه متوجه ارزش خودش باشه، خب کی ضرر کرد؟ یوسف ضرر کرد یا برادرانش؟ یوسف ضرر کرد یا زلیخا؟ اینا که بر حسب ظاهر فکر میکردن که برد با ایناست، ما یوسف رو از پدر گرفتیم انداختیمش توی چاه، تو زلیخا گفت یوسف رو دیگه زندانیش کردم، من پیروزم. نه، خدا پیروزه، خدا ارادش بر همه اراده ها غلبه داره. والله غالب و نلا امره، انا و من تبعنی، نه فقط من اینجوریم، کسانی که از من تبعیت میکنند اونها هم همینطورند. یعنی هر کسی که آمد به رسول الله صلوات الله و سلامه علیه گفت که لبیک، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این حرف رو زد، حالا این میشه یه مبلغ. منتها مبلغ باید علا بصیرتن باشد ها، کسی که مردم رو به سوی توحید دعوت میکنه، این دعوتش باید علا بصیرتن باشه، خودش باید توحید و بلد باشه، خودش باید نسبت به دین یک شناخت تخصصی و درست و دقیق داشته باشه. کسی که نمیدونه معروف و منکر چیه، چطور میتونه امر به معروف و نهی از منکر بکنه؟ کسی که نمیدونه توحید چیه، چجور میتونه دیگران رو به توحید دعوت بکنه؟ کسی که نمیدونه قرآن چیه، معارف قرآن چیه، چجور میتونه دیگران رو به قرآن دعوت بکنه؟ خیلی آیه عجیبه. قل ای پیامبر بگو، هاذهی سبیلی، روش من اینه، راه من اینه، ادعو الالله، من فرا میخوانم همه شما را به سوی خدا، علا بصیرتن، بر اساس بینایی، بر اساس فکر، اندیشه، استدلال، تحلیل، هر که ابهام داره بیاد ابهامشو بپرسه. انا و من اتبعنی، هم این راه و روش منه که دیگران را به سوی خدا دعوت میکنم، هم راه و روش کسیه که از من پیروی کرده. هر کسی که پیرو به رسول الله میشه مبلغ دین. ما نباید که خجالت بکشیم از اینکه تبلیغ توحید بکنیم، از اینکه دیگران رو دعوت کنیم به راه حق، به راه خیر. سبحان الله، البته خدا پاک و منزه از هر نقصی. اگه ما شما رو به سوی خدا دعوت میکنیم، به خاطر این نیست که خدا به ایمان شما احتیاج داره، نه نه، خدا به ایمان شما احتیاج نداره، شما به خدا احتیاج دارید. شما اگه میخواهید انسان باشید، ارزش انسانیتون به اینه که فقط در برابر خدا کرنش کنید، فقط خدا را عبادت بکنید، در برابر خدا متواضع باشید، نه در برابر هوا و هوس‌های خودتون یا دیگران که میشه طاغوت. و ما انا من المشرکین. پیامبر با صراحت اعلام کن که من پیامبر مشرک نیستم، هیچ نوع شرکی در زندگی من راه نداره، حتی شرک در عبادت، حتی شرک در اطاعت، حتی شرک در نعمت. من همه چیز را از خدا میدانم، من همه چیز را از خدا میدانم. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الآخرة خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. بیان بر اینا یه کمی تاریخ رو ببینن، همین مسافرت که میرن این ور اون ور، با آثار باستانی پیرامون خودشون نگاه کنن، ببینن ما قبل از اینا هم انبیا فرستادیم، پیش از تو هم انبیا فرستادیم، اونا آمدن مردم رو دعوت کردن به توحید، عده‌ای پذیرفتن عده‌ای نپذیرفتن، ببینن عاقبت متقین چی شده، عاقبت فجار چی شده. تاریخ رو ببینن دیگه، ببینن سرنوشت فاجران چی شده، سرنوشت افرادی که مسیر خدا رو نرفتن چی شده. خیلی جالبه، خیلی جالب. اون بالا گفت که آیات الهی رو در آسمان و زمین ببینن، ببینن چرا اعراض میکنن، چرا خدا رو در کنار هر کدوم از این مخلوقاتش نمیبینن. اینجا میفرماید که به گذشته سری بزنید، با آثار باستانی نگاهی بکنید، سرنوشت امتهای متقی و غیر متقی نگاهی بکنید. آیا انسانهای طاغوتی، فاسق، فاسد، شرور، اینا سرانجامشون چی بوده؟ انسانهای متقی سرانجامشون چی بوده؟ و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى. ای پیامبر، ما نفرستادیم پیش از تو مگر مردانی را که به اونها وحی می کردیم از اهل قرا، از مردم مناطق مختلف. پیش از تو هم این سنت ما بوده، ما کسانی رو بهشون وحی می کردیم، البته از مردان نه از زنان، یعنی پیامبران از مردان بودن عمده پیامبران الهی، البته بعضی ها مدعی شدن که در میان بعضی از مثلا اقوام طبقا چالا تو بخشای از تورات آمده، مثلا شاید به بعضی از زنان هم وحی شده. بحث اینه که خب بله، به مادر حضرت موسی هم در قرآن میگه وحی شد، ولی به هر کسی که وحی میشود نه به حیث پیغمبر. اینجا بحث رسولان الهیه، یعنی اونی که پیامبر بوده که مردم رو هدایت میکرده، اینها مردان بودن. ولی حالا ممکنه کسی بگه این شعنیه، یعنی یه رجالیه که مثل اینکه میگیم من المؤمنین رجالون صدق و معاهد الله علیه، اونجا رجال اهم از زن و مرده، فقط منظور مردان نیست. به هر حال حالا اینجا بعد از مفسرین بحثایی داشتن، ما الان وارد اینها نمیشیم. به هر حال میخواد بگه پیش از تو هم ما انبیای فرستاده بودیم، بهشون وحی میکردیم، اونها وحی رو به مردم میگفتن و همین دوتا گروه بودن، عده‌ای که میپذیرفتن اون پیامبران رو، ایمان می آوردن، عده‌ای که ایمان نمی آوردن. اونایی هم که مؤمن بودن دوباره دو گروه می شدن، اونایی که واقعا مؤمنان جزء از سابقون الاولون بودن، یه دم نه الذین خلتوا عملا صالحا و آخر سیئا، که توی سوره توبه ماجرا آمده بود. افلم یسیروا فی الارض، آیا اینها سیر نکردن در زمین، تو همین مثلا مسیر شامات، مثلا حالا اینایی که تو مکه بودن مثلا میرفتن دیگه سمت شامات، سمت یمن، آثار باستانی رو میدیدن، آثار مربوط به قوم عاد، قوم ثمود، اینا رو میدیدن دیگه. فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا بنگرند که چگونه بود سرانجام کسانی که پیش از آنان بودن، چی شدن، فرعون کجاست، بنی اسرائیل کجا هستن، قوم عاد کجاست، قوم ثمود کجاست، مردم بدانید ولا دار الاخرت خیر للذین اتقوا، سرای آخرت این برای کسانی که تقوا پیشه بکنند این مناسبه. در آیه 57 هم مشابه این رو داشتیم از همین سوره، اونجا منتها تعبیر ولاجر الاخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون بود. آیه 57 رو فرمود اجر آخرت برای کسانی که اهل ایمان و تقوا هستند خوب است. اینجا می‌فرماید ولدار الاخرت خیر للذین تقوا، تقوا خب ایمان هم درش هست. بعد می‌فرماید افلا تعقلون، آیا اندیشه نمی‌کنید؟ آیا جای تأمل کردن، فکر کردن، خرد ورزی نداره؟ باید یکم توقف کنید، تجدید نظری بکنید. حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فننجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. این وقتایی انقدر کار بر رسولان ما سخت میشد، دیگه رسولان از ایمان آوردن مردم مایوس می شدن، اون مشرکین هم فکر می کردن که نه با اینا مثلا دروغ می گن. چون پیامبر می اومد می گفت که مردم ایمان بیارید، مبادا عذاب الهی براتون نازل بشه، مبادا جهنمی بشید. می گفتن عذاب کو؟ همین الان بگو عذاب بر ما نازل بشه. خب اگه عذاب نازل بشه که دیگه پرونده بسته میشه دیگه، تموم میشه دیگه. یا میگفتن فلان معجزه رو هم بیار، اون پیامبر میگفت که ببینید این معجزه رو اگه بیارم بعد ایمان نیارید بعد عذاب الهی بر شما نازل میشه. بخواه هم بیار، هم الان عذاب رو بیار. یه زمانهایی میرسید، یه فرصتی میرسید، این پیامبر خدا دیگه بعد از سالها تبلیغ، مثلا حضرت نوح سلام الله 950 سال تبلیغ، یه خدای متعال بهش میگه که ببین بعد از این کسی ایمان نمیاره ها. اونایی که بعد ایمان میآوردن تا حالا ایمان آوردن، همینان، بیشتر از این دیگه کسی ایمان نمیاره. اونا هم از اون ور میگن که جناب نوح تو مثل این که حرفایی که میزدی مبنا نداره، پس کو عذاب؟ چرا عذابی سراغ ما نمیاد؟ خب خدای متعال میفرماد در یه همچین شرایطی که دیگه این مشرکان یه خیلی شرایط رو بر پیامبران سخت میکردن، ما عذاب نازل میکردیم، اهل ایمان رو نجات میدادیم، اون یکی ها رو عذاب میکردیم. داره به امت اسلامی هشدار میده، به مردم هشدار میده، به کسانی که مسیر طغیان رو میرن هشدار میده. قبلا هشدار داد ها، تو آیه 107 هم گفت افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. حالا اینجا هم داره هشدار میده. حتی از استی اثر رسول، یه وقتایی میشد که پیامبران رسول مایوس میشدن از ایمان آوردن مردم ها، دیگه تموم، دیگه ایمان نمیارن دیگه، این همه تبلیغ دیگه ایمان نمیاره، دیگه فرعون دیگه ایمان نمیاره. موسی به یه حدی میرسه که از ایمان آوردن فرعون و پیروانش مایوس میشه دیگه. آید بنی اسرائیل ایمان آوردن مثلا و ظنوا انهم قد کذبوا، از اون ورم میپنداشتند اون کافران که درباره عذاب بهشون دروغ گفته شده، نه آقا عذابی نیست، کو این همه نوح میگه که عذاب میاد، عذاب ها کو، پس چرا عذاب نمیاد؟ جاءهم نصرنا، در یه همچین شرایطی پیروزی ما، یاری ما آمد برای رسولانمون، فنجی من نشا، نجات دادیم اون کسانی رو که میخواستیم، که کیا بودن؟ مؤمنین بودن دیگه. لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، اما عذاب ما از اون مردم گناهکار بازگردانده نمی شود. عذاب ما که بیاد مؤمنین نجات پیدا میکنن، اما اون کسانی که مستحق عذاب بودن اینا عذاب میشن. قبلا هم اینو گفتم، باز میگم این رو، فرق بلای حوادث طبیعی با عذاب همینه. در حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها خشک‌تر با هم میسوزن، یعنی اگه سیل بیاد زلزله بیاد به عنوان یک حادثه طبیعی، هم مؤمن هم غیر مؤمن همه آسیب میبینن. اما عذاب اگر جایی بیاد که بشه بهش بگیم عذاب بوده، مصداق عذاب اینه، مورد عذاب اینطوریه که مؤمنین نجات پیدا میکنند، مجرمین از بین میرن و هلاک میشن. از وقتی که طوفان نوح اتفاق میفته، مؤمنین نجات پیدا میکنند، مجرمین از بین میرن. و همینطور در عذاب بر قوم عاد و ثمود و اینها هم همین اتفاق میفته. در ماجرای غرق فرعون در رود نیل و سربازانش همین اتفاق میفته. موسی و پیروانش نجات پیدا میکنن، فرعون و سربازانش اونجا غرق میشن. پس فرق عذاب اینه، گاهی وقتا اینا رو افراد دقت نمی کنن. مثلا یه حادثه طبیعی اتفاق میفته، یه بیماری میاد، یه ویروسی میاد، یه کسی میگه آه این عذابه. در عذاب انسان مجرم از بین میره، نه انسان مؤمن. در حوادث طبیعی نه، خوشگوتر همه دچار مشکل میشن. البته خدای متعال وقت دو معامله میکنه، یعنی بلای طبیعی برای انسان مؤمن یه معامله ای داره، برای انسان مجرم یه معامله دیگه ای داره که حالا وارد بحثش نمیشه. خب پس اینجا یه جنبندی تا اینجا شد و خدای متعال با داستان حضرت یوسف سلام الله علیه یه نکاتی رو به رسول مکرم اسلام و مسلمان ها فرمودن که این ماجرایی که شما میبینید برای شما هم اینها هست، برای آیندگان هم هست، همیشه بوده خواهد بود. پس شما نگاه کنید که کجا هستید. آیا در مثلا خانواده شما نقشه یوسف رو دارید یا برادران یوسف رو؟ آیا حسودی برادر خودت رو میکنی یا نه؟ تو جامعه کجای کار شما هستید؟ شما همچون یوسف از محسنین هستید هر جا که قرار میگیرید. ولو مثلا یوسف تو زندان قرار گرفته، زندان رو تبدیل کرده به یک کلاس درس و اونجا خودش شده پرچمدار احسان، پرچمدار نیکی کردن به دیگران، پرچمدار رسیدگی به مشکلات دیگران. نمیگه به من چه ربطی داره. آیا شما تو فضای جامعتون، محلتون، شهرتون، کشورتون، منطقتون، تا میگه مثلا قرضه به من چه ربطی داره یا نه علیه ظلم میشوری، علیه طاغوت ها قیام میکنی، طرفدار مظلومان هستی، شجاعت از خودت نشون میدی؟ خب آیه پایانی همچنان تو فضای جنبندی سوره هست، میفرماید ای مردم لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدی و رحمت لقوم یؤمنون. مردم این قرآنی که برای شما نازل کردیم اینا دروغ نیست، اینا مطالب جعلی نیست، اینا بافته نشده همطوری الکی، نه، داره از واقعیات به شما خبر میده این قرآن کریم، از حقایق داره به شما خبر میده. این قرآن مایه هدایت برای شما، مایه رحمت، منتها برای کسانی که ایمان بیارن. ببینید یه وقت سفره پهنه، انواع اقسام غذاها هم رو سفره هست. آدمایی که سالمن از اون غذاها میخورن، ولی آدمی که مریضه از اون غذاها میخوره حالش بد میشه. چرا؟ چون مریضه. این مثلا بیماری نمیدونم قند داشت، از این غذا خورد حالش بدتر شد. ولی اون کسی که سالمه از همون غذا میخوره. این قرآن کریم وحی الهیه، مایه هدایت و رحمت، مونتا برای کسی که به قرآن ایمان بیاره. راجع به همین قرآن میگه که ولا یزید الظالمین الا خسارا. یه کسی اهل ظلمه، همین قرآن باعث گمراهی او میشه. یعنی شما قرآن برای طرف میخونیم خدای متعال در قرآن اینجوری گفته، یه توهین میکنه، یعنی خودش ظلم کرد دیگه، گناهشو بیشتر کرد. اگه این حرف خدا هست، پس خدایا الان همین الان عذاب بر من بفرستین. برای خودش گناه درست میکنه، روبروی پیغمبر وای میسته، میگه اینا وحی نیست، تو دروغ داری میگی. برای خودش گناه درست میکنه. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. در این سرگذشتی که براتون گفتیم، در این گزیده هایی که گفتیم، حالا همه چیزم که نگفتیم، قصص با قصص فرق داره. قصص جمع قصه هست، یعنی داستان ها، ولی قصص یعنی بریده ها، گزینه شده ها. در این قطعاتی از ماجرای یوسف که برای شما گفتیم عبرت هست، منتها برای چه کسی؟ لأولی الالباب. لأولی الالباب برای صاحبان خرد، برای آدم هایی که اهل فکر و اندیشه و تأملن. اینا داستان و ماجرای حضرت یوسف رو میشنون، بعد میگن آقا ما باید مثل حضرت یوسف باشیم، با برادرانمون مهربان باشیم، با پدر مادرمون مهربان باشیم، خیرخواه اونها باشیم، اینکه بدخواه اونها باشیم. اگر یکی از برادران فضیلتی داره، یکی از اعضای خانواده فضیلتی داره، باید بقیه فضیلت او رو به رسمیت بشناسن، نه اینکه حسادت بکنن. شما باید از پیشرفت دیگران خوشحال بشی، که از اعضای خانواده شما پیشرفت کرده، باید خوشحال بشی، نه اینکه حسادت بکنن. حسادت صفت شیطان. وقتی خدای متعال انسان را آفرید، آدم را آفرید، حوا را آفرید، به فرشتگان فرمود که سجده کنید بر او، ابلیس حسادت کرد. گفت یعنی چی؟ از ما برتر نیست؟ چرا من باید به او سجده بکنم؟ ابا و استکبر، استکبار ورزید. ریشه استکبار حسادته. یک جامعه وقتی پیشرفت میکنه که افراد از پیشرفت یکدیگر خوشحال بشن، این باید اول در سطح خانواده اتفاق بیفته. اول باید در سطح تربیت خانوادگی، مگه الهی باشه، توحیدی باشه، افراد از پیشرفت همدیگه خوشحال میشن، نه اینکه ناراحت بشن. پس عبرتون، اما لأولی الالباب. اگه کسی نخواد از عقلش استفاده کنه، بره دنبال شهوت و غضب، نه، اون گرفتار حسادت میشه. بره دنبال قوه واهمه، بره دنبال وسوسه های ابلیس، اون حسادت میکنه. میگه قدرت دیدن پیشرفت دیگران رو میبینی طرف نداره. قدرت پیشرفت دیدن پیشرفت اعضای خانواده خودشو نداره، چه رسد به اعضای جامعه. اینجور افراد اگه جایی هم در مصدر امور قرار بگیرن، به جای اینکه جامعه رو جلو ببرن، جلوی پیشرفت جامعه رو میگیرن، جلوی پیشرفت افراد رو میگیرن، به خاطر حسادت. ما کان حدیثاً یفترا، این چیزی که تو قرآن آمده، این چیزی که برای شما گفتیم، حالا یه نمونشم ماجرای حضرت یوسف بود، اینا یه سخنانی نیست که تخیل شده باشه، بافته شده باشه، دروغ اینا نیست، گزافه اینا نیست، اینا واقعا تو تاریخ اتفاق افتاده، برای شما هم میتونه اتفاق بیفته. ولیکن تصدیق الذی بین یده، اینها تصدیق کننده این چیزی که در قرآن آمده، تصدیق کننده اون کتاب هایی که پیش از قرآن کریم بوده، تصدیق انبیای قبلیه، تصدیق تورات، تصدیق انجیل، تصدیق وعده انبیای الهی قبلیه، و تفصیل کل شی، آنچه که در قرآن آمده تفصیل یعنی بیان روشن و مفصل هر چیزی است. هر چیزی که شما برای هدایتتون لازم داشتید توی این قرآن کریم به تفصیل آمده. و هدى و رحمت لقوم یؤمنون، آنچه در قرآن آمده مایه هدایت هست، مایه رحمت هست. منتها هدایت و رحمت برای چه گروهی؟ لقوم یؤمنون، برای گروهی که ایمان می آورند، البته اهل ایمان باشند. اما اگه کسی تصمیم گرفته که اهل ایمان نباشه، اهل فساد باشه، اهل طغیان باشه، اهل فجور باشه، نه، او نه تنها از قرآن مایه زندگی نمیگیره، بلکه در برابر قرآن میسته و کارنامه خودش رو از گناه سنگین تر میکنه، از ظلم سنگین تر میکنه. خب این سوره به فضل الهی به پایان رسید، خدا رو شکر میکنیم. شروع این سوره همطور که خاطر شریفتون هست با نحن نقص علیکم بود، یعنی ما در آغاز سوره حضرت یوسف همین بحث قصص رو داشتیم. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. پایان سوره هم همینطور بود، لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، و بحث از قرآن کریم شد و فرمود که هدی و رحمت لقوم یؤمنون. و همینطور در آغاز سوره آیه هفتم فرمود که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، برای کسانی که سوال داشته باشن، برای کسانی که اهل فکر باشن، اینجا آیاتی هست، پاسخهای روشنی هست برای سوالهاشون. در پایان سوره فرمود که این لأولی الالباب هست، عبرت لأولی الالباب هست، هدى و رحمت لقوم یؤمنون هست. این ماجراها به درد هر کسی نمیخوره. اگه کسی گوشش بسته باشه به روی شنیدن سخنان حق، قلبش بیت و شیطان باشه، آدمیه که میگه نه خیر، من دنبال هواهای نفسانی خودم و دیگران هستم، هرچه دلم بگه، هرچه میلم بگه، من کاری به خدا و پیغمبر اینا ندارم، خب نه، برای اونا این سوره چیزی نداره. آیات للسائلین، اینجا فرمود لقوم یؤمنون، لأولی الالباب، افلا تعقلون، برای آدمایی که عقلشون رو به کار بندازن، برای کسانی که تصمیم گرفتن از شرک دوری کنن، از طغیانگری دوری بکنن. خب انشاءالله جنبندی سوره رو میگذاریم برای جلسه بعدی اگه خدا توفیق بده، البته جنبندی با همون بحث منظر حکمرانی خانواده، چون سوره های قرآن رو از منظرهای مختلفی میشود مورد تدبر قرار بدیم. ما فعلا در سوره یوسف از منظر حکمرانی خانواده و تأثیراتش روی حکمرانی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داشتیم پیگیری میکردیم. انشاءالله از این منظری جنبندی جلسه بعدی خواهیم داشت. قبلا هم عرض کردم، باز تاکید میکنم که انشالله ماه مبارک رمضان امسال بحثمون نامه 31 نهج البلاغه خواهد بود که منشور تربیتی علوی هست، ذیل حکمرانی تربیتی، چون در بحث حکمرانی خانواده یکی از بحث‌های مهم ما بحث تربیت هست. البته تربیت فراتر از خانواده هست، ولی مهمترین سندی که در حوزه حکمرانی تربیتی داریم نامه 31 هست که به حول قوه الهی انشاءالله در ماه مبارک رمضان محور مباحث ما خواهد بود. اگه عزیزان خواستن پیش مطالعه داشته باشن نامه 31 رو پیش مطالعه داشته باشن، یا اگر خواستن شرحی رو بخونن برای نامه 31، خب شرح‌های مختلفی تدوین شده. من در خدمت شما عزیزان هستم، اگر مطلبی باشه خب میکروفونتون رو باز میکنید و میگید، اگر هم مطلبی نوشته شده باشه که آقای مهندس روی مانیتور میگذارن و من میبینم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. مطلبی داریم آقای مهندس؟ نه.
مکتوب نداریم. آیا لغفور تو جلسه هست؟
بله بله. سلام علیکم.
سلام آقای دکتر، حال شما چی داره؟ خوبید انشاءالله.
سلام باشم. من فقط خواستم تبریک بگم ایام نیمه شعبان رو خدمت شما و سایر اساتید درس. خیلی ممنونم استفاده کردیم.
خواهش میکنم. کسی از دوستان هم اگه نکته شفایی میخواد بگه میتونه بگه. بله. خیلی خوب. التماس دعا داریم در نیمه شعبان، شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان از ایام بسیار مهم هست. انشاءالله در دعاهاتون ما رو فراموش نکنید. با دعای فرج بحث خودمون رو به پایان میبریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی و حافظ و قاعد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.